السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و ارجمند و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و معصیت، اصلاح و تهذیب نفس و دوری از هواها و هوسها و هواجس نفسانی و عمل به دستورات و وظائف الهی و صبر و شکر و ذکر خداوند سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خودش و دلبستن به الطاف خودش را عنایت بفرماید. در خطبه ای بحثی در باب عمر و جوانی مطرح کردیم و عرض شد که بزرگترین و عمدترین سرمایه حیات انسان دوره نشاط کار و تلاش انسان است که در دوره‌های نوجوانی و جوانی و اوقاتی که هنوز انسان به پیری نرسیده و ضعف و کسالت بر وجود او عارض نشده، این بهترین مقطع برای کمال و رشد و اعتلای شخصیت انسان هست. سرمایه‌ای که اگر از آن بهره بردیم، از آن استفاده کردیم، بهترین قدم را برای سعادت خودمون برداشتیم و اگر خدای ناکرده بهترین مواقع سنمان و اوقات کمال و رشد ما با بطالت، با بیکاری، با کسالت، با گذراندن اوقات بدون هدف درست و معاذ الله با گناه و معصیت سپری شد، دیر یا زود با گذر اون زمان و اون مواقع انسان با پشیمانی های بزرگ مواجه میشه. پشیمانی هایی که دیگه سودی چندان نداره، گرچه راه توبه و انابه و تضرع در بارگاه خدا و بازگشت تا لحظه احتضار فراهم هست، تا لحظه ای که فرشته مرگ به سراغ انسان نیامده راه برای بازگشت فراهمه، اما در این حال خیلی فرصت ها ممکنه از دست بره که به هیچ نحو قابل جبران نباشه. دیده اید که حتی گاهی من خودم گاهی ملاحظه کردم، مشاهده کردم، به عیادت انسان کسی که مریضه یا فردی که مریض نیست او را میبینه و گاهی پیش خودش فکر میکنه که مثلا وصیتی بکنم، اعمالمو درست بکنم، علل و عواملی جلو او رو میگیره و گاهی هم آدم میبینه با فاصله مثلا چند روز بعدش خبر مرگش رسید. خب این خیلی حادثه ایست که همه شما باش مواجه هستید. همه ما مکرر دیدیم کسانی که باور نمیکردن مریض نبودن. اگر مریض بودن، مریضی که باور بکنم که بناس بمیرن نبود. و اصولا آدم دیر باور میکنه که بناس من از دنیا برم. این از خصوصیات انسانه. میگن خیلی باید فشار روحی و روانی به انسان قوی باشه که انسان دیگه عزمش عازم بشه و باور بکنه که من رفتنی هستم. معمولا بشر دیر تسلیم مرگ میشه، بسیار دیر مرگ خود را و کوچ خود را از این عالم قبول میکنه و زیر بارش میره. در سختترین مریضی ها باز یه روزنه امیدی انسان برای خودش باز میکنه و میگه من زنده هم و زنده خواهم ماند. اما اینها به جنبه روانی قضیه هست. بله، برای اینکه این زندگی دنیا بر روال خودش به چرخه، برای اینکه زندگی طبیعی و مادی انسانها بر حالت طبیعی خودش استوار باشه، خدا اینجور انسان را آفریده که به هر حال دیر تسلیم مرگ میشه. چاره ای هم نیست، دنیا باید با همین شکل به چرخه. حضرت فرمود که اگر اونچه را که من میبینم از عالم غیب، اونچه را که من اطلاع دارم از جهان بعد از مرگ، اونچه را که من میدانم از عذابهای خدا، از اوضاع و احوال بعد از مرگ، اگر اینها را انسانهای عادی میدانستند، همه زندگیشون را رها میکردن و در قبرستانها زندگی میکردن. اگر درهای غیب گشوده میشد و حجابها از جلوی چشم ما کنار میرفت، در عالم خبرهاست که اون خبرها اگر دست ما آدمهای معمولی بود دیگه زندگی عادی را اصلا رها میکردیم. اون ظرفیت اولیای الهی و ائمه طاهرین میخواد که بدانن، اما در این حال به ظاهر زندگی و وظائف ظاهریشون عمل بکنن. اینه که مصلحت الهی نیست که همه انسانها در همه احوال پرده ها از جلوی چشمشون کنار بره و حقایق عالم رو ببینن. خب این داستان عمر و استفاده از عمر، به خصوص اون مقاطع نشاط و حال و حوصله انسان ها که عمدتا همون جوانیست و سن کمال انسانه، این ارزشش اینجا روشن میشه. و نکات دیگری هم عرض کردیم که باید توجه بهش باشه. و عرض کردیم که در روایات ما در باب جوانی، با اون معنایی که یه خورده گسترده تر جوانی در روایات ما از اون چی که در روانشناسی هست، گاهی از جوانی تعریف میکنند و گاهی از جوانی مذمت میکنند. و در روایاتی هم جمع شده این قضیه که جوانی و سنین کمال و رشد انسان بهترین و ارزشمندترین سرمایه حیات انسانه. نشاط، حال، حوصله، جوشش فکری و توان جسمی، اینا همه نعمتهای خداست که در جوانی در اوجش هست. اون شادابی و نشاط و روحیه و حال کار و توان جسمی، عقلی، روحی، عاطفی و اون آرمان خواهی جوان، استقلال طلبی جوان، کمتر وابستگی او به این چیزهای دنیا، اینا همه خیلی سرمایه های ارزشمندیه و از این جهت جوانی فصل بسیار مهمی. اما اگر همین سرمایه ها همراه بشه با اون فوران شهوت و خواسته های نفسانی و در خدمت شهوات پست حیوانی قرار بگیره، اون وقت چون بد استفاده کردیم میشه بدترین فصل و بدترین نقطه حضیض و سقوط انسان، و الا این مقطع نوجوانی و جوانی بهترین فصله، مخصوصا اوائل اون سنین که خود حالا شما نوجوانها و جوانها هستید یا در خانواده هاتون این نیروها و این سرمایه ها در دست شماست. یه تعبیر بسیاری نکته ظریفی در این آیه قرآن هست که شاید وجهش این باشه که عرض میکنم. در آیه شریفه داریم که شما از ضعفی خلق شدید، ثم من بعد ضعف قوه، ثم من بعد قوه ضعفا، که حالا این آیه 3-4 احتمال داره که معنای اولیه‌اش همینه که سه بخش کرده زندگی انسان را. این آیه شریفه میگه شما از ضعف خلق شدید، یک دوره ضعف اولیه دارید، بعد به قوت و کمال میرسید و بعد دوباره به ضعف میرسید. این یک تفسیرش هست که سه مرحله عمر انسانه. انسان در کودکی یک دوره ضعفش و وابستگیش هست، در دوره پیری باز همینجور، اما یک مقطع نوجوانی و از اوائل بلوغ تا سنین 30-40 سالگی دوره قوت، کمال، نشاط، شادابی انسانه. آیه شریف هم به این سه مرحله اشاره میکنه. البته بعضی از مفسرین فرمودن همین آیه به 5 مرحله زندگی اشاره میکنه، در مفردات راغب آمده بعضی از مفسرین فرمودن، و من اینجا حالا چون نکته علمیشه خیلی نمیخوام روش صحبت بکنم. اجمالش اینه که یک نظر در این آیه اینه که این آیه 3 مرحله عمر رو بهش اشاره میکنه: ضعف کودکی، قوت و توان که دوره نوجوانی و جوانی باشه، و ضعف نهایی که دوره پیری باشه. یک نظرم اینه که این 5 مرحله از زندگی بهش اشاره میکنه. اون ضعف اولی با ضعف دومی 2 مرحله است. ضعف اولی دوره جنین و این هاست، ضعف دومی دوره عرض شود که کودکی انسانه. این 2 مرحله میشه. قوت هم در آیه 2 بار آمده، اینا عین هم نیست، قوت دومی و اولی، به خاطر یه نکته ادبی که حالا بحث علمیش من اینجا مطرح نمی کنم. یه جهت ادبی در آیه هست که گفته میشه این ضعف ها 2 تاست، این قوت ها هم 2 تاست. قوت هم یه قوت از دوره بلوغه، یه قوتی هم دوره ایست که به جوانی و کمال میرسه، و بعد همون ضعف آخری. این یک احتمال دیگه است. حالا هر چه باشه، من این بحث علمیش رو نمیخوام تفسیریش وارد بشم. آیه فرمود که شما گذر شما در منزلهایی، عمر شما منازلی را طی میکنه که آغازش ضعفه و پایان این عمر هم ضعفه، و در میان این 2 ضعف شما یه قوت و توانی دارید. خیلی آیه قشنگ آمده. حالا خیلی میشه درباره توجیه و تفسیر آیه گفت، اجمالش هم روشنه. از نظر جسمی که حساب بکنید، انسان در دوره طفولیت و تا اوائل بلوغ و یک کمی کم قبل از بلوغ یک موجود وابسته است، از نظر جسمی و روحی و به خانواده تعلق دارد و امثال اینها. در دوره پیری هم به هر حال دوره فتور و ضعفی است که آدم رو وابسته میکنه، به نیازمند میشه به دیگران. اما اون مقطع میانه که از اوائل بلوغ شروع میشه و تا حدود 30-40 سالگی دیگه معمولا اوجش هست، این یه مقطع قوت و توان انسانه که تو همه جهات هست. از نظر جسمی اینجوره، از نظر روحی و اینها هم تقریبا همینجوره، از نظر وابستگی ها همینجوره. میگن که تو روانشناس ها اینجور میگن که خب کودک تا وقتی که به خانه متصل هست، از نظر فکری و برنامه و فکر و اخلاق و عاطفه و این جوانب مختلف شخصیت پیوسته به خانه است، به پدر و مادره، و از اونجا الهام میگیره. بنابراین یه حال وابستگی داره. در سنین پیری هم همونجور، از سنین جوانی هم که بگذره دیگه آدم شکلش، شخصیت شکل گرفته و وابسته شده از نظر روحی و عاطفی، و دیگه همه چیز براش مشخصه. اما در مقطع جوانی است که انسان هم حال و حوصله داره، روحی و نشاط داره، و هم آرمان خواهی داره، اونجور وابسته به زندگی و عرض کنم که مقام و مال و جاه و اینها نیست آدم تو اوائل نوجوانی و جوانی. ولذاست که جوان در این مقطع آرمان خواه است. خیلی از این قید و بندهایی که سنی که بر انسان بگذره آدم میفته تو این روابط اجتماعی و مقام و مال و خانه و زندگی، اونا هرچی جلو بره انسان وابستگیش بیشتر میشه، میدونید دیگه. این نکته خیلی اساسی است که در روایات ما آمده، دقیقاً تجربه انسان و روانشناسی هم همین رو میگه. آدم هرچی میفته تو زندگی دست و پاش بیشتر بسته میشه، قید و بندها دست و پای انسان رو میبنده. هر روزی که انسان از مراحل جوانی خودش گذر میکنه بیشتر تو این روابط اجتماعی غرق میشه، میفته. خیلی آدم باید ملاحظات بکنه، خیلی جهات رو رعایت بکنه، چیزهایی که اصل و اساسی نداره آدم بهش وابسته میشه و طمع انسان، حرص انسان، آز انسان و وابستگیش به این جلوه های ناچیز عالم طبیعت بیشتر میشه، متاسفانه اینجوری. یعنی اگر انسان خودسازی نداشته باشه، اگر پایه آزاد فکری و آزاد اندیشی و آزادی از این تمتعات و تعلقات دنیا رو توی سنین پایه عمر ریخته نشه، هر چه جلو بره اسیرتره. هر روز که میگذرد ما بیشتر اسیر این عالم طبیعت و شغل و زندگی و خانه و از شود که مقام و جاه و امثال اینها میشه. این یک واقعیت اینه که این سنین، سنین آرمان خواهی، استقلال طلبی، حال، توجه به مسائل اجتماعی و امثال اینهاست. اما اگر درست و در مسیر صحیح قرار بگیره، این یک تحلیل روانشناسی جالبی است که آمده و آیه شریف هم میگه شما در میانه دو ضعف از این سنین قوت بهره برید، خودتون و زمینه بسازید که فرزندانتون بتونن درست بهره وافی و کافی و درست از این مقتر ببرن، از همون حدود بلوغ تا حدود 40 سالگی و امثال اینها. حالا کم و زیادش فرق میکنه در انسانها. این سنین رو قدرش بدونید که هرچی هم این طرفتر باشه مهمتره، هرچقدر این طرفتر باشه مهمتره. هر روزی که بگذره انسان ضعف، به سمت ضعف میره، به سمت وابستگی های روحی و عاطفی به عالم ماده و طبیعت میره، از نظر جسمانی هم رو به تحلیل میره. بنابراین قدر این وقت رو بده. این آیه شریفه حالا 3 مرحله بگه یا 5 مرحله اشاره به همین داره. و عرض کردیم در اون حدیث شریف که حضرت فرمود که جوان خوشخلق کلید همه نیکی هاست و جوان بد اخلاق به معنای عامش کلید همه بدی هاست. در احادیث متعدد به خاطر همین ارزش این مقطعی از عمر عجیب تجلیل شده از جوانی که در از انسانی که در جوانی بنده خدا باشه، در جوانی دارای شخصیت سالم روحی و اخلاقی باشه. روایات متعدد داریم که بر این مسئله تأکید میکنه. مثلا داره که در یکی از حالا با عنوان تبرک و تیمن یه چند تا از اون احادیث را عرض میکنم خدمتتون. مبنای زندگی ما و خانواده های ما باید بر این اساس باشه و اگر این اساس را ما نریزیم بر پایه اخلاق و معنویت، نتایج بد اجتماعی داره و هر روزم که بگذره بدتر خواهد شد. حضرت فرماد که این از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله حضرت فرمودن. این چند روایت از پیامبر گرامی اسلام هست. در یکیش میفرمان خداوند جوان توبه کننده رو دوست داره، اونی که در جوانی به اون کمال عقل رسید و راه معنویت و بندگی خدا را شناخت و از گناه دست برداشت، خدا این رو دوست داره. اونی که در اوج قوت جسمانی و روحی و شادابی و نشاط زندگیش زندگی را با توبه نورانی کرد. در حدیث دیگری داره که چیزی در بارگاه خدا محبوب تر نیست از و کسی محبوب تر نیست از جوان توبه کننده. البته عرض کردم شباب در تعبیر عربی تا 30 چند سالگی هست. و چیزی در پیش خدا منفورتر نیست از انسان مسنی که دست به معصیت خدا می‌یازد و پیرامون گناه می‌گردد. این دو چیز در نقطه مقابل همه، انسان مسنی که پیرامون گناه میره، دست به گناه و آلودگی میزنه، مبغوض‌ترین انسان‌ها پیش خداست. چرا که دیگه بعد از نوعی پختگی دیگه خیلی زشته که انسان دست به گناه بزنه. بعد از فروکش شدن آتش غرایز و شهوات مادی و دنیایی باز هم به گناه نزدیک شدن، این خیلی پیش خدا مبغوضه. و نقطه مقابلش بهترین و محبوبترین انسان ها کسانی هستند که جوانیش را با توبه درامیخت و با بندگی و عبادت خدا. از این بالاتر در حدیث سومی فرمودند که ان الله یباهی به شاب بلا عابد الملائکه. این یک درجه بالاتر، میگه خدا در برابر ملائکه خودش به جوان اهل عبادت و بندگی خدا مباهات میکنه. خدا افتخار میکنه در برابر ملائکه مقرب خودش در عالم ملکوت به یک جوانی که نور عبادت و بندگی خدا در جبین او می‌درخشد و میفرماید انظروا الی عبدی ترک شهوته من اجلی. خدا افتخار میکنه میگه نگاه کنید، این در جوانی در اوج نشاط جسمانی و روحی و قوت خودش برای من از شهوات و مادیات چشم پوشید، من به او افتخار میکنم. و باز در حدیث دیگری که فضل و شاب بالعابد الذي تعبد في صباح على الشيخ الذي تعبد بعد ما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. میگه اگر بخواید یک جوانی که در بهترین مقطع سن و عمر و توان خودش اهل حساب و کتاب و برنامه بود و عبادت و بندگی خدا را سرمشق قرار داد، او را با انسانهایی که در سنین بالاتر به عبادت خدا پرداختند مقایسه کنید، این جوان مثل یه پیامبر در برابر مردم عادی است. مقام و مرتبت یه پیامبر در قیاس و سنجش با افراد عادی چقدر ارتقا و بلندی و والایی داره. یک جوان که در اوج قدرت جسمانی و روحی خودش به عبادت خدا میپردازه، عبادت با اون معنای کامل و جامعش، نه این که حالا فقط یک نماز اونجوری بخونه، نه، با اون بندگی خدا در او متجلی باشه، این جوان در برابر پیران و مسنهایی که اهل عبادتن مثل یک پیامبر در برابر مردم عادی است. این سرمایه بزرگه که اونایی که در اون سنین هستن باید قدرش رو بدونن و دیگران که فرزندانی در اختیار اونها هستن باید اونها رو در این مسیر قرار بدن. اونی که در جوانی شهوات خودش را غمز عین میکنه با اونی که در پیری غمز عین میکنه خیلی تفاوت داره. اون کسی که در اوج قدرت جوانی بر غضب خودش و خشم خودش غالب میشه، این بر انسان مسن فضیلت بیشتری داره. اون کسی که در جوانی و در بهترین سنین نشاط و شادابی خودش برای خدا ترک میکنه گناه و معصیت را، راه بندگی خدا را اتخاذ میکنه، این در برابر انسانهای دیگه خیلی فضیلت داره. اینجور نیست که گاهی در یک مسجد یا هر جای دیگه در روایات ما داریم که میگه کسانی که ریششون را در اسلام سفید کردن، سنی را در اسلام گذروندن، براشون احترام قائل باشید. این وظیفه جوانه و افراد کم سن و سالتره. اما اون مقام و مرتبت الهی فرق نمی کنه، بلکه تو مسجد اگر دیدی در جوانی فرد مقید به مسجد و جمعه و جماعته و شرایط الهی رو رعایت میکنه، اهل گناه و معصیت نیست، اون یک مقام در پیش خدا، مقامش از فردی که در پیری و در کهنسالی به عبادت خدا روی آورده خیلی بالاتره، طبق احادیث متعددی که ما اینجا داریم. و باز این احادیث هر کدومش خیلی بار عجیبی داره، خیلی عجیبه. باز از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله آمده که سبعتون فی ظل عرش الله عز و جل یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادت الله. میگه هفت طایفه هستن در روز سوزناک و سوزدار قیامت که هیچ سایبانی برای کسی نیست، این هفت طایفه در زیر سایبان عرش الهی آرام میگیرند، تو اون آفتاب سوزان قیامت و حوادث دردناک و سخت قیامت این هفت طایفه در سایبان عرش خدا آرمیده اند. یکیش امام عادل، حاکم و زمامداری که قدرت و حاکمیت و حکومت او را از مرز عدالت بیرون نبره، چون قدرت فساد میاره، قدرت انسان را به عجب و غرور میکشاند، قدرت انسان را به ظلم و ستم میکشاند. خیلی باید کسی قوی باشه که قدرت او را از جا در نبره. اگر کسی در اوج قدرت توانست عدالت را رعایت بکنه و تواضع و فروتنی را فراموش نکنه، این در زیر سایه عرش خداست روز قیامت. این یک. دومی شاب بن نشأ فی عبادت الله عز و جل، جوانی که در عبادت خدا رشد کرد، رشد او و کمال و جوشش شخصیت او در عبادت خدا بود. نشأ فی عبادت الله، نه اینکه حالا اتفاقی گذری کرد و نمازی رفت و روزه ای گرفت یا امز، نه، شخصیت او در بندگی خدا. بندگی خدا فقط یک نماز نیست، بندگی خدا کنترل نفسه و پیمودن راه درست خدا در همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی. این میگه در اون روزی که هیچ سایبانی نیست، این جوانی که در عبادت خدا نشو و نما کرد و رشد و ارتقا پیدا کرد، این در ظل عرش خدا خواهد آرمید. هفت طایفن که این دوتاست و تعدادی دیگه، یعنی اینقدر مقام. حالا اینا رو شما کنار هم بگذارید، خدا به جوان بنده خدا مباهات میکنه، محبوب ترین انسانها پیشا جوان اهل توبه و عبادت و بندگی خداست و فضیلت و برتری او نسبت به دیگران مثل یک پیامبر نسبت به امت و مردمش هست. و در روز قیامت در ظل عرش خدا می آرمد. اینا شوخی نیست، باید سریع حرکت کنه هر کسی تو همون مقطعی که هست، همونجا از این ها الهام بگیره و از عمرش استفاده بکنه، که هر روز میگذره از این فضیلت کمتر میشه. این بسیار منطق غلطی است که کسی بگه که من متاسفانه گاهی هست، میگه که خب حالا جوانی رو خوش میگذرانیم تا بعد توبه کنیم. این خیلی تسویف و تأخیر عبادته که در تعبیر قرآن تسویف بهش میگن. بسیار چیز خطرناکی است که علمای اخلاق فرمودن و اولا هیچ تضمینی نیست که انسان بماند و در پیری به راه خدا بازگردد، هیچ تضمینی نیست. یک مریضی، یک تصادف، یک خطر انسان را از پا در میاره، یک حادثه طبیعی انسان را از پا در میاره، یک سکته عادی انسان را زمینگیر میکنه، از پا در میاره و تازه باشدم گیرم که تضمینی بر عمر 70 ساله کسی داشته باشه. اما این فضیلت ها که در جوانی برای ما مهیاست، این نعمت های بزرگ معنوی و غیبی که در جوانی برای ما فراهمه و برای نوجوان و جوان و سنین پایین تر عمر مطرحه، این فضیلت کجا میره؟ این قابل جبران نیست. توبه بار گناه را کم میکنه. توبه شما در پیری، توبه انسان در سنین بالاتر، وزر و وبال را میکاهد. از بارهای سن آخرین حدیث در این باب این است که باز رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله فرمودند: ما من شاب یدع لله الدنیا و لهوها و احرم شبابه فی طاعت الله الا اعطاه الله اجر 72 صدیقا. نمی شود که جوانی دنیا را به خاطر خدا رها کنه، بازی و لهو و لعب و لغو دنیا را به خاطر خدا چشم پوشی کند و جوانی را در طاعت خدا به پیری متصل کنه. این سرمایه عزیزی که در هر حال تمام خواهد شد، اون را پای درخت معنویت بریزه، مگر اینکه خداوند اجر 72 صدیق را به او میده. به این جای تعارف و مبالغه نیست. حالا همین نکته را اینجا توجه داشته باشند خواهران گرامی، برادران ارجمند و خانواده های محترم، که اولا این سخن و این احادیث که همه نوره و همه هر چقدر هم علم پیش میره بر تارک اینها مورد تأیید میگذاره و سراسر نور و معنویت. خود اونهایی که در سنین پایین ترن این راه را باید پیدا بکنن و این سخنی که نقل احادیث و روایات هست اون را به عنوان دستمایه و عمر قرار بدن. این اولا خطابش به خود اونهاست و ثانیاً به همه خانواده ها که اگر ما و شما آمدیم، بستری فراهم کردیم، زمینه ای ساختیم در خانه من که فرزندمون در طاعت خدا رشد بیابد، دخترتان و پسرتان در مهد بندگی و عبادت خدا رشد پیدا بکنه، برای شما هم اجرها موجوده. و عزیزترین سرمایه شما که فرزند انسانه، اون اگر در یه مسیر درست قرار بگیره تو دنیا و آخرت موجب خوشنودی و سربلندی یک انسانه. و به کنار این بگذارید روایاتی که میگه که فرزند شما، فرزند فرزند شما و ذریه شما تا هر وقت از تاریخ که به عبادت خدا مشغول باشن، چون شما در تربیت درست آنها سهیم بودید، چون شما خانه را بر اساس صحیح پایه‌ریزی کردید و فرزندانی اهل کار و تلاش و بندگی خدا بارآوردید، در همه اون اجرها بعد از مرگ هم تا قرنها سهیم خواهید. اگر شما خانه محکم و استوار معنوی را پایه‌ریزی بکنید که فرزندان شما هم در عبادت خدا در گلزار معنویت شکوفا بشوند و اونها هم پایه خانه سالم دیگری بریزند، تا اونجا که کار شما و برنامه معنوی و تربیتی شما برد داره و تأثیر میگذاره در طول تاریخ، شما هم در ثواب اونها شریک هستید و مایه افتخار و سربلندی شما در پیش خدا خواهد بود. خدایا به همه ما بندگان خود توفیق شناختن قدر عمر، ارزش عمر، و به نسل جوان ما توفیق شناختن ارزش جوانی را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما را خواهران و برادران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و قیامت و معاد و ذکر و یاد خداوند در همه حالات و توشگیری از این عالم برای آن عالم باقی و عمل به دستورات الهی و بهره برداری درست و قدردانی درست از عمر و نوجوانی و جوانی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بهره برداری درست از نعمتهای خودش را عنایت بفرماید. در آستانه ماه خون و شهادت و ماهی که یادآور حماسه بزرگ عاشورا و کربلای حسینی است قرار داریم و بار دیگر یاد و خاطره شهدای بزرگ کربلا و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین در قلوب شیعیان و مشتاقان و شیفتگان ولایت و امامت و در جامعه شیعه ما و پیرو آن حضرت و حضرات معصومین زنده خواهد شد و خورشید شهادت و ایثار و حماسه حسینی بار دیگر در جامعه ما طلوع خواهد کرد و جمع مشتاقان و شیفتگان خاندان ولایت و امامت و امامان معصوم و مظلوم و به خصوص سالار شهیدان را در میان ما زنده خواهد کرد. برای پیشوایان ما و ائمه ما بعد از ابا عبدالله الحسین ماه محرم یادآور غمها و غصه های بزرگ بود. فرارسیدن عاشورای حسین که یادآور مرارت ها، سختی ها و جهاد ها و شهادت ها بود بر دوش ائمه ما و اولیای الهی سنگینی میکرد. داغ شهادت حسین و عزای ابا عبدالله داغ و عزایی است که در دل شیعه تا تاریخ باقی است، باقی خواهد ماند. و شیعه با الهام از امامان معصوم خودشون یاد گرفتن که در پرتو عزای حسین و یاد حسین، یاد مظلومیت حسین، شهادت حسین، یاد اسارت امام سجاد و زینب کبرا و قافله اسرای کربلا، برای شیعه یک مکتب بزرگی است که در طول تاریخ تشیع را حفظ کرده و اسلام را حفظ کرده. و محرم و عاشورای حسین یادآور اون تاریخ بزرگ حماسه‌ها و شهادت‌ها و جهادها در راه خدا. گویا همه ارزش‌های خون و شهادت و جهاد و ایثار خدا در طول تاریخ در روز عاشورا جمع شده. گویا عاشورای حسین و شهادت اصحاب حسین آینه تمام نمایی است که همه تاریخ خون و شهادت و ایثار و جهاد در راه خدا را در خودش متجلی کرده. سرمایه عظیم و بزرگی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. با کمال تأسف شهادت و عاشورا و محرم که مکتب سازنده انسان‌ها باید باشه و در دل این کوثر بزرگ الهی باید نسل جوان ما خودش را بشوید، عزای حسین، حسینیه ابی عبدالله، ملهم و الهام بخش سازندگی روحی و حماسه و شور و نشاط نسل جوان باشه. با کمال تأسف گاهی این سرمایه بزرگ ابزاری میشه برای اختلافات، برای اوهام، برای خیالات واهی. این غم بزرگی است که واقعا هر انسان عاقل و دلسوزی را تا مغز استخوان او را می سوزاند. ما کجاییم؟ حسینیه های ما کجا هستند؟ حیاات ما کجا هستند؟ عزاداری های ما کجاست؟ و اون همه حماسه و معنویت و عرفانی که در عاشورا متجلی بود. وای بر ما، ما شیعه هستیم. این دستمایه و سرمایه بزرگ عرفان و معنویت و جهاد و حماسه داریم. عاشورایی داریم که پیر و جوان، زن و مرد در کنار امام و مولای خودشون به اوج عرفان و وارستگی و دلدادگی به خدا رسیدن. و ما این عاشورا را، این مکتب سازنده را آوردیم در حد اختلافات محله‌ای، در حد اوهام و خیالات، در حد رقابت‌های غیر صحیح و شیطانی. وای بر ما. امیدواریم خدا به همه ما اون اجر عزاداری را داری را عنایت بکنه، اما مسئولیت سنگینی. برادران، خواهران، عزیزانی که در عزاداری‌ها سهم دارید، اجرتون هم با ابا عبدالله بسیار هم ارزشمنده. این مشعل عزاداری به دست شما محفوظ مونده، باید بمانه. اما مواظب باشیم آفت ریا، رقابت بیجا، حرفهای خیالات بیمعنا در این دوره، این ما را نفریبه. بابا دنیای علم و دانش، دنیایی که دشمنهای شما با همه دشمنی دست به دست هم میدن برای اینکه شما را از پا در بیارن، ما برای یک خیالات به جان هم بیفتیم. این از ساحت یک ملت بزرگ با این رشدی که ملت ایران داشته، شما مردم بزرگوار و گرامی داشته، خیلی دوره. عقلای قوم، نسل جوان آگاه و هوشیار مردم فهمیده بود خودشون در صحنه های عزاداری باشن و نگذارن اگر یکی دو نفر هم افراد هستن که دل به عزای امام حسین ندادن، دنبال چیزهای دیگری هستن، اونها بتونن رخنه بکنن. کمند اما کمش هم نباید باشه. عزای امام حسین باید ما را به اوج اهداف امام حسین نائل بکنه. این دهه عاشورا که فرا میرسه باید تحولی در جامعه ما و نسل جوان ما ایجاد بکنه. حسینیه های شما، مراسم شما، عزاداری های شما، تکایای شما، مساجد شما در این دهه باید جایگاه نسل جوان باشه، جایگاه مردم باشه و از اون جایگاه نور هدایت حسینی و حماسه حسینی بر دلها و قلبها بتابه. این کار باید انجام بشه. این کار که دعوا نداره، اینجا کار رقابت بیجا نداره. اونقدر هست، اونقدر جای خدمت هست، اونقدر باره به زمین مونده است، اونقدر مشکلات در جامعه هست که بیاد یه گوشش رو بگید و اون رو حل بکنید. این را اولیای الهی از ما میخواستند. هر عزای امام حسین باید جامعه ما را روح حماسی و حیات درش بدمه. عزای ما اون عزایی باید باشه که در یک 15 خرداد، در یک محرم کاخ طاغوت و استکبار را لرزوند. سران حیات و عزیزانی که در اقامه عزای حسین تلاش میکنید و تلاش مشکور و ارزشمند هم هست و باید هم تشکر بشه. ببینید که تو دنیا دشمنهای تشنه خون هم دیگه سر میز مذاکره میشینن، دعواشون رو با مذاکره حل میکنن. ما سر یک خیال، یک وهم، یک رقابت بیجا حاضر نباشیم که با هم بنشینیم و قراری بذاریم. دنیای منطقه، دنیای حرف، سخن، عقل این رو اقتضا میکنه. تو همه امور، حالا این که در عزای امام حسینه، امام حسین به شهادت رسید برای اینکه ما هدایت بشیم، برای اینکه این مشعلی باشه، کوثری باشه در طول تاریخ و انسانها با نگاه به این حماسه و این تابلوی زیبای شهادت و ایثار در راه خدا خودشون رو بسازن. ما نیاییم این تابلوی زیبای شهادت و ایثار را با کج‌فهمی، کج‌سلیقگی، هوای نفس خودمون و رقابت‌های ناصحیح خودمون این تابلو را مخدوش بکنیم و زیبایی او را از بین ببریم. حساب این را بکنید که ما یک کسی که تشیع را قبول نداره، یک کسی که اسلام را قبول نداره، بیاد تو حسینیه ما، تو عزای ما، به ما نگاه بکنه، بگه که این دعواها، این حرفها، این خرافات، این موهومات، اون وقت دیگه میشه بهش گفت اسلام یک دین مترقی است، تشیع یک مکتب ایثار و شهادت و حماسه در طول تاریخه. دیگه نمیشه این رو گفت. نسل جوان ما، تحصیل کرده ما اصولا بدبین میشه وقتی که این اعمال و رفتار را از من، شما و یا کسی که در کار تبلیغ دین و عزاداری امام حسینه. نکته ها زیاده، اما روح قضیه اینه که یه نگاهی برگردیم به خودمون و عزای امام حسین بکنیم، یه نگاهی به عزاداری ائمه بکنیم. عزاداری جای کسب معنویت، تحصیل رضوان خدا، وصول به اون ثوابهای عظیمی که برای عزاداری امام حسین گفته شده، این وسیله و این نردبان معرفت و معراج شهادت رو ما نیاییم با آلودگی های نفسانی و رقابت های بیجادمون آلوده بکنیم. رشد شما، هوشیاری خود شما در گوشه و کنار شهر و در هر جا که هستید باید جلوی هر گونه فتنه و اختلافی رو بگیره. برای خدا کوتاه بیایید، در پیش خدا، پیشگاه خدا روسفید هستید. اگر جایی نشد جای دیگه عزای امام حسین رو برپا کنید، راه دیگری را برای خدمت به جامعه باز بکنید تا الگو بشید اگر برای خدا میخواید حرکت بکنید. هیچ ضرورتی نداره ما عزامون را با رقابت‌های بیجا، با خدای ناکرده اخلاق‌های ناشایسته بیالاییم. باید وسیله تبلیغ دین خداست. این با تو ذهن جوانان ما و جامعه هوشیار و آگاه ما باشه تا راه بر افرادی هم که احیانا غرض خیلی صحیحی هم ندارن بسته بشه. دنیای امروز این دنیایی نیست که ما بخوایم بگیم تشیع این است، اسلام اینه، امام حسین اینه، این ارزش ها و این حماسه ها و این فضائل و این مناقب رو ما بیاییم دست و پا بزنیم بهش و یه چیز آلوده کدرش بکنیم. این یک جرمه، یک خیانت بزرگه. من واقعا ارادتمندم، علاقمندم و با همه وجود متواضع و فروتنم در برابر همه عزیزانی که این تکایا و حسینیه ها و جایگاه های یاد ابا عبدالله رو روشن میکنن و با فرارسیدن محرم این مشعلهای نورانی عزاداری روشن میشه. این خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. ذره ای نباید این همت و اهتمام و جدیت در این کار واقعا ازش کم بشه. اما درست با توجه به اهداف ابی عبدالله، با شناخت موقعیت این کشور و این ملت در دنیای ستم زده امروز، با دست برداشتن کمه اما کمش هم بده از کارهایی که در خور عزاداری ابا عبدالله نیست. من میدانم غالبا عزیزان ما و افرادی که هستن مشکلی نیست، غالبا خیرخواهن، نیت خیر دارن، عشق به سالار شهدا اونها را به این اهتمام و جدیت وادار میکنه، بسیار ارزشمنده. اما یه خوردن باید فکر کرد که با منطق حرکت کرد، با رعایت اخلاق اسلامی حرکت کرد. حسینیه ها جای عبادت خدا باشه، مزاحم نماز و بندگی خدا نشه، نسل جوان رو روشن کنه، آگاهی بده، برنامه‌ای بریزید در کنار نوحه و مدیح سرایی بسیار عزیز و ارزشمند و محبوب ائمه ما، دقایقی هم به آشنایی نسل جوان، به هوشیاری جامعه نسبت به احکام الهی، معارف اسلامی. جمع زیادی هستن که در ایام سال فرصت این مسائل رو ندارن. ما باید از عزاداری استفاده بکنیم، اونا رو راهنمایی بکنیم. این وظیفه حیات و تکایا و حسینیه های ماست، نه اون کم و بیش رقابت های بی جایی که باید واقعا ما دیگه دست ازش برداریم. خدایا، من حالا مسائل دیگه هم بود که دیگه فرصت تمام شد. البته سالگرد حمله آمریکا به تبس و شهادت مرحوم منتظر قائم هم هست، این روز رو گرامی می‌داریم و ان شاءالله نکات دیگری است که هفته دیگه عرض خواهم کرد. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، ما را از عزاداران واقعی و مخلص ابی عبدالله قرار بده، به ما توفیق بهره برداری درست از عزای ابی عبدالله و مراسم عزای آن حضرت عنایت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدای گرانقدر اسلام، روح مطهر امام را با سالار شهدا محشور بفرما. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. نسل جوان ما را در پناه امام زمان مؤید و محفوظ و منصور بدار. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز عزیز و گرامی به محضر سالار شهدا و فرزند گرامیش حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.